اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه محور بحث بود. مقدمه‌اش را خوندیم، حالا می‌رسیم به اصل متن سفارش‌های مولا. فإنی اوصی که به تقوی الله و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره و اعتصام به حبله. سفارشش را مولا به وصیت به تقوا شروع میکنه. اوصی که به تقوا الله. بنویسید این کلمه یادگاری رو که جامع‌ترین واژه اخلاقی در مکتب ما واژه تقواست. جامع‌ترین واژه، از او جامع‌تر نیست. لذا واجب از خطیب جمعه هم در خطبه اول هم در خطبه دوم دعوت به تقوا کند. این دعوت هم تشریفاتی نیست، واقعا محتوای تقوا رو بیان کنه. فإنی اوصی که به تقوا الله. دو، و لزوم امره. مدام امر خدا برات مطرح باشه، یا ابت افعل ما تو عمر. آیه‌ای که تکلیف مداری ازش استفاده میشه این آیه است: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. پیامد تکلیف مداری است، اما خود تکلیف مداری اینه. سوره صافات آیه 103-104. یا ابت افعل. الحمدلله اهل فضل و اهل دقتید و هیچ نکته‌ای هدر نمیره. قال له یا بنی انی ارا فی المنام، بله انی اذبحک. جناب اسماعیل نگفت یا ابت اذبحنی، مطابقت با ان انی اذبحک یا ابت اذبحنی، نه بالاتر از اذبحنی، بالاتر از اذبحنی. یا ابت افعل ما تؤمر، هر چی دستور خداست. و لزوم امره و امارت قلب کب ذکره. به بچه نصایح دلنشینی، دلت رو با یاد خدا آباد کن. مفهومش اینه که اگر دل غافل شد از یاد خدا، این دل خراب میشه. امارت در مقابلش خراب دیگه. و امارت قلب که به ذکره، ذکر قلب ها، زبان بگو سبحان الله الحمدلله، اما مهم اینه که این دل به یاد خدا بیفته و امارت قلب که به ذکره، این 3-4 و الاعتصام به حبله، فقط اعتمادت به خدا باشد و بس. خیلی این مهمه. و ایو سببن او سق من سببن بینک و بین الله ان انت اخذت به، چه سببی مطمئن تر از سبب الهی؟ فقط الهی، حبلی کمال الانقطاع الیک، فقط او و بس، به معنای دقیق کلمه. دیگران غیر معصومین، که خود خدا گفته که وابتغوا الیه الوسیله. میبینیم فکر میکنیم با رفاقت با فلان کس و با ارتباط با فلان کس دیگه وضعمون توپه. یکی از بزرگان قصه نقل کرد، خیلی شنیدنی. گفت سال مثلا 1330، 10 سال قبل از سال 1342، با شهید مطهری قدم می زدیم. اون روزا از صفائیه به اون طرف دیگه بیابان بوده، بلوار امین و اینجا همش بیابان باغ بود. قدم می زدیم، شهید مطهری اون روز به من رفیق ایشون میگه، گفت که ما باید روی حاج آقا روح الله کار کنیم، مون تا برای خدا. اگر برای دنیا کار کنیم کار اون آقا میشه که خادم عاشق عبدالکریم بود، بیت عاشق عبدالکریم بود، برای اینکه کار همچنان دستش بماند آمد سراغ آقای بروجردی. آقای بروجردی هم اولین کاری که کرد او رو برکنار کرد. اگر قرار باشه آدم خدا در کار نباشه، همین. و ایو سبب اوثق من سبب بينك و بين الله ان انت اخذت به. روز قبلی که جناب یوسف رو ربودند و نهانگاه چاه گذاشتندش، تفسیر داره که جناب یوسف میگه دیدم، عرض میکنم که 10 تا برادر قدرتمند اطرافم هستند، من با خودم گفتم با این برادرها کسی نمیتونه به من تو بگه. فرداش ربودند. در ربایشش هم این تفسیر داره، اول او را کول گرفتند، تا چشم پدر را دور دیدند شروع کردند به زدن. این برادر یه چک زد، پناه آورد به برادر دومی، برادر دومی دیگری را زد، برادر سومی. برای اینکه انقطاع فقط الله تبارک و تعالی باشه، امید که از طلبگی اینها رو بگیریم. این اصطلاحات جاهای دیگر هم هست، اصطلاحات فیزیک، اصطلاحات شیمی، اینا همه جا هست. این اصطلاحاتی رو که ما میخونیم مشترکه، ما به امتیازش ایناست. انشاءالله که از نصایح مولا علی علیه السلام درس بگیریم. خب امروز دیگه باید پرونده تعریف الاصول رو ببندیم. تا اینجا گفتیم تعریف الاصول العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. گفتیم مشکل این تعریف این است که جامع افراد نیست، حلش کردیم. مانع اغیار نیست. مانع اغیار چرا نیست؟ به دلیل اینکه قواعد فقهیه را هم میگیره. یک، سایر العلوم را هم شامله. قواعد فقهیه کدام؟ قاعده طهارت، العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. علم به قاعده طهارت پیدا کردیم، ازش حکم شرعی رو میفهمیم. قاعده حل، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، اونم ازش حکم استفاده میشه. برای آن که این مانعیت رو به اصطلاح اثبات کنند آقایون، سه راه حل در اینجا عرضه شده. به عبارت دیگر، سه فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه است. فرق اول آن است که جناب شیخ فرموده و جناب نائینی هم عرض کنم که فرموده که قاعده فقهی را میشه به دست مقلد داد، قاعده اصولی نمیشود به دست مقلد داد. لا کما ذکره المحقق النائینی من ان نتیجة المسألة الفقهية قاعدتا کانت او غیرها بنفسها تلقى الى العامی غیر المتمکن من الاستنباط و تعیین الوظیفه فی مقام العمل. فیقال له کلما دخل الظهر و کنت واجدا للشرائط فقد وجبت علیک الصلاه فیذکر فی الموضوع تمام قیود الحکم الواقعی فیلقا الی و هذا بخلاف نتیجة المسألة الاصولیه فإنها بنفسها لا يمكن ان تلقى الى العامی غیر المتمكن من الاستنباط فإن اعمالها في مواردها وظیفة المجتهدين دون غيرهم. نعم الذي يلقى إليه هو الحكم المستنبط من هذه المسألة لا هي نفسه. دیروز محضرتون گفتیم دو طرفش کلی نیست. اینطور نیست هر مسئله اصولی اختصاص به مجتهد داشته باشه و هر قاعده فقهی را بشود به مقلد عرضه کرد. این یک فرق. دو، گفتن فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه این است. چه قاعده فقهیه شبهه موضوعیه را حل می کند و قاعده اصولیه شبهه حکمیه را؟ ما الفرق بین شبهت الموضوعیه و شبهت الحکمیه؟ از اسمش پیداست. در شبهه موضوعیه موضوع را نمیدانیم، حکم را میدانیم. آب قلیل اگر با متنجس ملاقات کرد نجس میشه، این حکم روشن هم هست. نمیدانیم آیا آب قلیل ملاقات با متنجس کرده یا نکرده. نقل لی ثقتون که ملاقات کرده، یا زلیت گفت ثقتون، زلیت گفت ملاقات کرده. آیا نقل ثقه، نقل زلیت در طهارت و نجاست معتبرون ام لیس به معتبر؟ اگر گفتیم معتبرون می شود قاعدتون، بله فقهیتون، چون موضوع را برای ما ثابت می کنه. اما عرض می کنم که و این ورا هم اضافه کنید، و در شبهه موضوعیه رفع شک به ید مکلف است، نه آن که به ید شارع باشد. عرض می کنم که این خصوصیت شبهه موضوعی است. اما شبهه حکمیه رفع شکش به ید شارع است. به این بیان می دانم عقدی تحقق یافته، عقد بیع او عقد اجارتن، در این حال کالای آقای بایع از بین رفته. اینجا دقیقا حکمش را می‌خواهیم بدانیم، تاوانش به ید مشتری است، باید مشتری تاوانش را بده، یا تاوانش به ید عرض می کنم که بایه است. اینجا می آییم سراغ قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. مرحوم آقای خویی صف رو این نظر بایستده که قاعده اصولیه فقط مال شبهه حکمیه است و قاعده فقهیه فقط مال شبهه موضوعیه است. عبارتشون که با لا و الا بیان کردند و صحیح و موسوعه جلد 43 صفحه 6 و صحیح و انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه فإن قاعدتي نفي الضرر والحرج لا تجريان لا تجريان في موارد الضرر او الحرج النوعي. چرا میگه نوعی؟ اگر بگیم در مورد ضرر و حرج نوعی جاری میشوند چه میشود؟ سوالمو گرفتی؟ سوالمو بازتر میکنم، منتظر جواب شما هستم. بازترش اینه: بحثون فی قاعدت لا ضرر و لا حرج، که این قاعدتان تجریان فی الضرر و الحرج شخصی هم تجریان ضرر و الحرج نوعی. مشهور میگویند لا ضرر و لا حرج مربوط به ضرر شخصی است، خلافاً للامام که میگه اصلا قاعده لا ضرر قاعدتون سلطانیتون، قاعده حکومت، گفتن حکومت اسلامی، این قاعده لا ضرر. اگر میبینید که اجازه بدید ساحل را بسازند، ساحل خاری کنند، به ضرر مردم، محیط زیستشون آلوده میشه. قاعده لا ضرر مجوزی میدهد به شما حکومت، اجازه نده در ساحل هیچ کس بسازد، و یا هر کس که در ساحل ساخته بی مجوز باید خرابش کنه. نگاه امام و برخی از بزرگان دیگر در قاعده لا ضرر به عنوان یک قاعده سلطانی است، به دلیل شأن صدورش. سمرت ابن جندب له عزغن فی حائط للانصاری، وقت و بی وقت به بهانه آب دادن خرمایش وارد خانه انصاری می شود. زنش بچهش، اون روز هم که خانه ها این دروازه های کذایی نداشته. اجازه بگیر، اجازه نمیگیرم، عزق خودمه، به من بفروش. نمیفروشم. لک عزق فی الجنه، دو درخت خرما فی الجنه، سه درخت، نه نه نه، اذهب فقله ورمه به ها وجه صاحبه. مالکیتی که بخواد آسیب برسانه به دیگران اعتبار نداره، اینا باید حکومت تشخیص بده. اصلا شأن صدور قاعده لا ضرر اینجاست. به هر حال دو نظر در بحث لا ضرر هست، یکی این که شخصی است، یکی این که نوعی است. حکومی هم زیر مجموعه نوعی است. کدوم یک از این هاست؟ خروجیش هم بگیم. این است. اگر گفتیم که شخصی است میشه قاعدتون فقهیتون. چرا؟ چون قاعده فقهیه در موضوعات ورود میکند. اما اگر گفتیم نوعی است این دیگه میشه قاعدتون اصولیتون. اینکه مرحوم آقای خویی میگه لا تجریان فی موارد ضرر اول حرج نوعی، تا اینو منحصر کنه در قاعده فقهیه. و قاعدت ما یزمن اساسها ثبوت الزمان بالید ما عدم القاء المالک لاحترام مالک. فالقواعد الفقهیه نتائجها احکام شخصیت لا محاله. پس روشن شد به این ترتیب قواعد فقهیه از قواعد اصولیه بیرون میرن. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه و قواعد فقهی لاستنباط الاحکام الشرعیه بله نیست، لتشخیص الموضوعات الخارجیه است. عرض می کنم که نقد این سخن این است: قواعد فقهیه یک نوع نیست که شما می‌فرمایید که قواعد فقهیه برای احراز موضوعات، بخشیش برای احراز موضوعات. یادداشت بفرمایید، مثل قاعده حجیت بینه، قاعده ید، قاعده فراق، اینا واقعا لتشخیص الموضوعات. یا قاعده ما یزمن و لا یزمن. اما برخی از قواعد فقهیه مثل قاعده طهارت، قاعده طهارت حکم لا موضوع، قاعده استظهاریه امر ظاهر در وجوب است، یا سوال می کند شک دارم اصابت کرده نکرده، در موردی خاص میگه اغسلها. اغسلها این ظهور در نجاست داره. یا قواعدی که حکم کلی وجوب وضو یا غسل ضرری رو رفع میکنه. همه قواعد فقهی لتشخیص الموضوعات نیست، برخیش لتشخیص الموضوعات است و برخیش لتشخیص الاحکام. اوناییش که لتشخیص الاحکام داخل میشه در این تعریف. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. نعم قواعد اصولیه همش برای تشخیص احکامه. اصلا ما در اصول قاعده‌ای که مربوط به تشخیص موضوعات باشه، مباحث ما در علم اصول یا مباحث الفاظ است یا مباحث عقلیه هست، چه مستقلات چه غیر مستقلات، مثل چی؟ امر به شی نهی از ضد میکنه یا نمیکنه، مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، آیا نهی از شی عبادتی موجب فساد هست یا نیست. این دو. سه، مباحث الحجج، خبر الثقته حجتون املا، قول لغوی حجت هست یا حجت نیست، اجماع منقول حجت هست یا حجت نیست. چهار، مباحث الاصول العملیه، براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر. پنج، مباحث و تعارض الادله، مباحث تا هیچ کدوم از این مباحث نمیاد تکلیف موضوع رو مشخص کنه. این هم مطلب دیگر. و اما چهارمین یا سومین، دیگه سومین فرقی که گفتند و مرحوم آقای خویی هم به این فرق اشاره کرده و ورود کرده، این است که ایشون می‌فرماید که تفاوت قاعده فقهیه با قاعده اصولیه این است که قواعد فقهیه از باب تطبیق، تطبیق کلی بر جزئی، و قواعد اصولیه عرض می کنم که از باب استنباط. عبارت آقای خویی این است: انما هی من باب تطبیق مزامینها به انفسها علا مصادیقها، از باب تطبیق، یعنی قاعده لا حرج رو به دستتون میدند، نمیگن کجا حرج هست و کجا حرج نیست، تطبیق این که اینجا حرج هست و حرج نیست به عهده شماست. میان از شما ماه رمضان سوال میکنند که من حالم خوش نیست، روزه بگیرم یا نگیرم؟ اگر شما بگی روزه نگیر، قطعا اشتباه گفتید، یا روزه بگیر، باز اشتباه گفتید. درست چیه؟ درستش اینه: ببین، اگر می توانی حرج بر تو نیست، روزه رو باید بگیری. اما اگر حرج بر تو هست، روزه نباید بگیری. دیگه بر تو، خود دانید و خدای خود. نمی توانی دیگه با خدا از راه چلک وارد شی. این اسمش تطبیقه. حرج رو تطبیق میکنه. یا کل شیء لك طاهر حتی تعلم، وجدانن تعلم شده باید اجتناب کنی. اما اگر تعلم نشده، ملاحظه میفرمایید همه جا کار رو سپردن به مکلف، این اسمش تطبیقه. این قواعد فقهیه. اما قواعد اصولیه از باب استنباطه، از باب توصیته. به چه بیان از باب استنباطه؟ به این بیان که به ما گفتند که عرض می کنم که نماز جمعه یجب، یا یجب گفتن یا افعل گفتن. اگر حکومت عدل بر تو حاکم بود، حکومت عدل، یکی از بزرگان شاگردان مرحوم آقای داماد که فقیه برجسته مجتهد پرور بوده، نگو پای درس آقای بروجردی نشسته بودیم، صلات الجمعه را می گفت مرحوم آقای بروجردی، شش ماه فقط روی این مسئله که آیا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. می گفت مرحوم آقای داماد گفت من برداشتم اینه، از روایات استفاده می شود که نماز جمعه اون روز میگفتی که یک بلندگویی است، امروز میگیم تریبون، تریبونی است به دست حاکم که هفته یه بار حرفاش به گوش مردم برسه. و من معتقدم، ایشون میگفته فی زماننا هازا که حاکم عادل نیست حرام است تریبون درست کنیم بدیم به دست حاکم جائر که هر چرت و پرتی را که میخواد روز جمعه به قصد عبادت مردم بیان. عرض میکنم که قوانین انقلاب سفید که او گفت سفید و کاملا سیاه بود، توجیه اینا رو بشنون. اگر کسی این افعل رو دید میگه صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب و ظاهر و حجتون، این و ظاهر و حجتون استنباطه. یا روایت زراره وارد شده که مثلا این در رؤیت الهلال فلان دعا را بخوانید و خبر و ثقت حجتون، این اسمش دیگه استنباطه، اسمش تطبیق نیست. عبارت آقای خویی را ببینید، انما هیه من باب تطبیق مزامینها به انفسها علی مصادیقها لا من باب الاستنباط و توصید مع ان نتیجتها فی شبهات الموضوعیت نتیجت شخصیت. اینا رو انشاءالله مطالعه بفرمایید، فردا وارد موضوع علم اصول میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.